30 سال الان ما در خدمتتون هستیم برای تولیدی. واحد رفتم یه جایی اجاره کردم توی خیابون اکباتان،
بالاخره مجوز گرفتی؟
نه رفتم اونجا گرفتم، بلن اونجا دیگه چون اصلا اینجا قابل مجوز نبود که. بعد 29 ماه تمام بالاخره یک روزی اومدم برای بازدید از کارخونه، کارخونه که در کارگاه اجاره‌ای بود، پول نداشتم که.
چند نفر کار میکردن تو کارگاه؟
36 نفر اون موقع کار میکردن.
این مال دیگه شده سال 60 61
همین بودا. ببین من سالش الان دیگه یادم افتاد دیگه.
اینی که سوال آره خب حدودشو برای که شرمنده ها بدونن،
حدود مثلا 50 60 61 موقع. بعد شما رسونم که بهم زنگ زدن، این تلفن ها اینجوری بود که آقای فروتن بله، گفت خودت سری برسون کارگاه. گفتم چی شده؟ من هم اونجا بودم. گفت شما سری خودت برسون کارگاه. ما شما رفتیم این کارگاه اجاره‌ای که تازه روز کردیم که رو بلای کردیم که فردای پس بعد بیان برای بازدید آتیش گرفت. آتیش گرفت. اومد پایین. گفتم اینجوری چه اینجوری شده؟ گفت این بغل داشت جوشکاری می‌کرده، این در واقع شوهای جوش نقطه جوش افتاد روی تینل، ساختمون بغل ما نجاری خونه بوده، نجاری آتیش گرفت. ما هم رفتیم.
خدایا
حالا سوخت دیگه. من باز چون امدادگرم، چون در واقع مدیریت بحران رو بلدم، چون در زباهه بودم، سختی‌ها رو دیدم، یا معلم بودم، کار کردم، اصلا نترسیدم. گفتم حالا من چیکار کنم؟ حالا من چگونه خارج بشم؟ تا شبانه اونجا دم تمیز کردم، روبرو کردم از حرفا، اینش اشکال نداره سوخت. دو تا جمله به من گفتن که جمله بسیار سخت بود. فرداش یا پس فرداش یادم نیست، اومدم واسه اینکه بیا پروانه‌های منو مجوز بدم. اومدن اینجا آتیش گرفتیم. یعنی هرچی من قرض کرده بودم، اجاره کرده بودم، قرضی گرفته بودم، دیگه رفت سوخت. سال رو پایین معنا مسئولیه شهرداری منطقه هم ازده میده بسازیم دیگه، اب نداره. اوناش تمام شد. یه جمله بخوام به شما بگم، دقت تو بیانتون بکنید. یه حرف انسان رو میسازه، یه حرف انسان رو نابود میکنه. کارشناس مربوطه اومد تا دید، گفت ها چیه؟ اینجا رو آتیش زدی که بری از بیمه پول بگیری؟ شما ببینید باید چه نوع افکاری باشه. من بیام سر خودم رو آتیش بزنم، اصلا دوستم بیمهش کیلو چنده؟ یعنی این نوع تفکر بود. باز گفتم که خدایا با امید تو. بازی شروع شد. من یه جمله به شما بگم، بازی شروع شد یعنی این. من وقتی که کودک بودم بازی میکردم، بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره، بازی دیگه، بازیه، زندگی بازیه. یه مهد کودک شما وقتی تشبیه برید، معلم محترم مهد کودک با بچه ها داره بازی میکنه، ولی داره زندگی میکنه، داره زندگی میکنه، پول میگیره زندگی میکنه دیگه. از اون بر بچه ها دارن بازی میکنن، ولی داره زندگی یاد میگیرن. پس بازی زندگیه در نوعهای مختلفش. بازم بازی شروع شد. از اون بدتر پرسیدم که حالا اومدن اونجور گفتن رو گودم باش درست بکنم، و درست هم کردم. گودم مگه آتیشانی نیمد؟ گفت چرا آتیشانی اومد. گفت پس چرا خاموش نکرد؟ گفت تانکر کشید تو تانکر آب نبود.
ای وا.
عدم مسئولیت، ناوجدانی، نداشتن اخلاق حرفه‌ای. اگر اون آدم کارگر یا مسئول آتیشانی تو تانکر آب کرده بود که من نمی سوختم که، ویل کتر رفته. من که نمیدم که اون رفته، ما کار نداریم. تا به همین جهت من میگم وقتی یه نفر تو در سقوط میکنه، درست میگن راننده مقصره، ولی اون کسی لنت بد گذاشته مقصره، اون که سوپا با بد بسته مقصره. بابا اگه بخواید کار نکنید، اگه بخواید کار بکنید، وجدانی کار کنید، اخلاق حرفه‌ای داشته باشید، پیچو محکم ببندید. و نشدن. اینا درسته برای شما که میخواید کار بکنید، خدا وکیلی کارتون رو مقدسانه انجام بدید و بعد اندیشتون مثبت باشه. خود این شد و شد و خود ما رفتیم و ساختیم و روبه کردیم و بعد تونستیم که توی این سختی ها بگم که حالا چجور جنس فروختم. این خیلی به درد شما میخوره. همین برای بچه خدا میرفتن توی این در واقع بقالی ها و فروشگاه کوچک و این حرف ها، میگفتن که آقا فلان محصول داری؟ میگفتن نه اولویه نداریم، یعنی آقا مرباش هم نداریم، ندارم. آقا عدویش خوبه ها، ما خریدیم. خب نداریم آقا، چی بگی؟ یه هفته تشنه کردیم منطقه رو، تموم که شد تشنه شد دیگه. نه یه گروه بعدی میرفتم بگونه آقا ما ویزیتور فلان محصول هستیم، بعد یه کارتون بذار اینجا، با این تعدیب یه کارتون میذاشتیم. بعد بخواه حالا اینجا خیلی جالبه، حساب داره من که از اقوام بود، گفت بیروسان شما ببخشید سوال میکنم، گفتم بگو. گفت یعنی شما عقدت سالمه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شما جنس میفروشی با این سختی درست میکنی؟ خیلی سخته. خوشم کار میکردم بده. بعد ما با این جنبایی میرفت کار میکردم، بعد از زنم بود. میفروشی 7 تومن یه مثلا عدد فرضیه، این مربا 7 تومن، بعد یه چک میگه طرف 10 تومن، 4 ماهه 7 تومن میفروختم. چه بگم 4 ماهه؟ خب بله. گفت این وقت شما خود میخرید 10 تومن، بچه ها میفتن همون جنس 7 تومن من که میفروختن، میرفتن گروه دیگه بخرن 10 تومن به لبقه فروشنده یا اون فروشگاه یا بقالی 3 تومن سود میدادن.
بله
بله، بیشتر سود میبرد، چون این 3 تومن میگه 7 تومن 4 ماه دیگه میخواست بده. حساب داری یه اعداد تحلیل یه چیز دیگه. من چون آیلر میدیدم نمیستم بگم نه شما سر کن چند من اشتغال دیدم، تحمل کنید تحمل کنید. این تحمل رو در طول زندگی بسیار با آدم ها گفتم و خوشبختانه همه هم یاد گرفتن، خدا رو شکر.
ولی شما به این روش داشتید بازار آماده میکرد.
بله بله، بعد که مدلی تموم شد خوب اشبا شد و مردم خریدار شدن، میگه جسم بازم کنم ندارم که آقا مربع 10 کارتون میخوام. واقعا مردم میخواستم، چون کیفیت گفتم که کیفیت جان تولیده. اگه بخواد جنس تو موفق باشه تلاش بکن، نمیدونم کارآفرین باش هر چی بخواد باش خوبه، این یه کالاست، روحش کیفیته، کیفیت جان تولید. حالا بگذارم از این قضیه، گفتم حالا میفروشم 10 تومن. آقا 7 تومن؟ گفتم 10 تومن 10 تومن اونم نقد میگیرم. خیلی جالبه، بعد مدتی من نصیب دادم اینا ناشه بودم پول به من بدن به قیمت روز و پیش خرید بکنن.
آها
تحلیل، اونجا ضرر کردم که اینجا بتونم منافع ببرم. بعد چرا مردم منو پسندیدن؟ 2 دلیل داشت. یک، براستی اون چی که در تلاش کاریم بود کیفیت بود، چون خونگی درست میکردم دیگه، بعد هم دیگه ساعت درست میکردم دیگه. بعد هم که ساعتی شدیم در واقع همین سرکار بانو و خواهرش اینا کیفیت در زمین میفتن، مزه که بعد بودم برگرده. یک کیفیت رو من همیشه بهش مد نظر داشتم تا بعد شروع رو بیتولید. و مردم از 2 چیز من در واقع احترام بود شد. یک، واقعا کیفیتم کیفیت مناسب بود به اندازه شعور و دانش و عقل و علم و تجربه که به دست بودم. دوم، روابط انسانی با مردم برقرار میکردم. سیگار مضر حیات است، یا مثلا احترام به نابینایان
ظاهرا بی ربطه با تولیدتون.
من داشتم در واقع نقطه عطف احساسات مردم رو در واقع انگوش میذاشتم، در تمام 5 شنبه پخش میکردم در تلویزیون.
بله هممون یادمونه
این رابطه عاطفی و بسیار کارهای دیگه. در طول تلاش خودم باعث شد که من بتوانم با دستمایه اندک، با بی تجربگی و با اندوخته تجربه و با رعایت کنترل و کیفیت، کالای خودم رو در سطح جامعه ارزیابی کنم و به نیکی جلو ببرم. منی که در یه آشپزخونه 11 متری کار میکردم، بعد چطور میشه که یه آدمی از آشپزخونه 11 متری در خانه مستأجری بتونه اولین واحدش حدود 70,000 متر و 6 واحد در کشور و 40,000 مرکز توزیع در کشور فراهم کنه؟ این نشد مگر به همت داشتن علم، تجربه، مشاوره، کیفیت و با مردم بودن. یادتون باشه اگه با مردم باشید همیشه هستید، اگه با مردم نباشید لحظه هستید. و تاریخ نشون داده که کسانی در صنعت، در تجارت، در برخوردهای اجتماعی ماندگارند که به مردم احترام عمیق واقعی گذاشتند. و من چنین کاری رو در واقع انجام دادم و تونستم که یک آشپزخونه یک کوچیک رو تبدیل کنم به یه صنعتی که بتونه در کشور نام‌آور باشه و بعد بتونه اولین واحدی باشه که کالاش رو در زمان جنگ من کالام رو به امریکا صادر می‌کردم، به کانادا، چون من 4 سال کورس دادگاه داشتم. من یه طور کانادا جنسم خوبه، افتی امریکا میگه خوبه و میفت جنسم اونجا برای دبیر جامعه اونجا مصرف شد. این اتفاقات اون درخشانی الماسی است که در وجود من کمیشه تازه شناختم، همش نشناختم، حالا را مونده تا زمانی که تفکرم برای این جامعه مفید باشه و عمری خداوند توفیق بده که داشته باشم، حالا من راه دارم. یه روزی ازم یک سالا پیش سوالی کردن که آقا شما به خود نمره چند میدی؟ اگر 20 معیار باشه با این نقش آفرین و این تلاش شد و حالا چیزی که براتون گفتم تکرار نخواهم کرد، گفتم 14. گفت آقای فروزن هیچ کسی به اندازه تو اینقدر لو و تقدیر و افتخار و داخل و خارج و من بیش از 9 کنگره صنایع غذایی ایجاد کردم، در قالب کنفرانس ها بیش از صدها مقاله و گفتار در واقع تجربیات دارم. گفتم 14. گفت بعدش گفتم اگر بخوام بچه خوبی باشه 16 بهش میدم، یعنی خودم 20 نکردم. کسی 20 تو زندگی نمیگیره، 19 و 92 میشه بگیری، 20 نهایت قضیه است. مثل کارفرین هم مثل دوچرخن، هی پا میزنن در لحظه لذت میبرن ولی به مقصد نمیرسن، چون مقصدشون در لحظه شده.
متشکرم از شما. ما این صحبت ها رو از زبان مردی میشنویم که چندین بار در زندگی به زیر صفر رسید و از هیچ و صفر مطلق شروع کرد و دوباره ساخت و به قول خودش میگه اون شرکت پیمانکاری بزرگ که کارهای بزرگ مهندسی و پیمانکاری رو انجام میداد، اما به ناگاه به واسطه اتفاقاتی که افتاد دچار وضعیت بسیار بسیار بدی شد. هر آنچه جمع کرده بود رو از دست داد و دوباره از زیر صفر شروع کرد و به قول خودش از آشپزخانه 11 متری با 10-15 نفر کسانی که کار میکردن در اون کارگاه و خانواده خودش همه دست در دست هم، اون آشپزخونه 11 متری رو تبدیل کرد به مجموعه های پرشمار و عظیم صنعتی که نام‌آشناست برای همه ایرانیان در طول دهه های گذشته. با این جمله فوق‌العاده ارزشمند پدرشون که از ایشون به یادگار موند از زمان کودکی، چون ایشون در سن 10 سالگی پدرشون رو از دست دادن، که هر کسی باید جوهر کار داشته باشه، به واسطه اون جوهر کار میتونه هر مانعی رو از سر راهش در هر دوره‌ای و حتی شرایط محال برداره، موانع رو حذف کنه. ایشون همچنین کرد و تبدیل شد به الگویی برای نسل امروز، حی و حاضر، حالا که نزدیک به 80 سالگی، اما معتقده که یه بخشی از اون الماس رو تونسته عیان بکنه و هنوز بخشیش پنهانه و در همین سن و سال ماشاءالله دارن تلاش میکنن که بتونن بخش دیگری از توانمندی هاشون رو به صحنه بیارند و به مرحله فعلیت برسونند. متشکرم آقای فروتن عزیز. باید باهاتون خداحافظی بکنیم. واقعا صحبت با شما برای من دلنشینه و آموزنده است. امیدوارم
من صحبتم تموم نشد.
اگر اجازه بدید هفته دیگه دوباره خدمتتون برسیم. واقعا برای من هم آموزنده است هم دلنشینه و اگر اجازه بدید هفته آینده برسیم خدمتتون و بخش سوم گفتگومون رو با شما انجام بدیم و ببینیم که مجموعه های شما از اون مجموعه خانوادگی دور همی کوچک چگونه تبدیل شد به مجموعه صنعتی بزرگ. این جمله درخشان بود که من شنیدم از آقای فروتن، که اصل اساسی هر تولید کننده که باید مد نظرش باشه هر چیزی که داره تولید میکنه. با این جمله زیبا و ارزشمند و آموزنده برنامه رو به پایان میرسونیم. هر نظری دارید در مورد این گفتگو لطفا برامون پیامک بفرستید به سامانه 30036-37. بگید این گفتگو رو دوست نداشتید یا به دلتون نشست. هر نقدی دارید، هر تاییدی دارید، همین الان برامون پیامک بفرستید که ما هم در جریان نظرات شما باشیم. متشکرم که نام‌آوران صنعت رو هر هفته همراهی میکنید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان من پرداختش برگردونیم؟
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارا که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام
به
سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
دوستان عزیز، انشالله در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هم با ما همراه باشید. دوستان، زندگی زیباست، زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست. زندگی آب روانیست، روان می گذرد، آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد. خب، برای شیرین کردن کام شما که لبخند زیباتون شیرینی سفره دل ماست، به همدیگه عشق بورزیم و شاد باشیم.
کجا جویم تو را؟ من که شمیدا شدنم، پیدا شدنم، آبری گام شدنم، کوی رها شدنم، من که سر تا سر خموشم، مست می انداز روشم، پس کجا جویم تو را؟ پس کجا جویم
خب دوستان، 45 ثانیه از ساعت 20 گذشته، همچنان همراه ما باشید.
دیدبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همیهنان ارجمند. شنونده برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. علیرضا اشتری هستم، کارشناس مجری این برنامه، و در خدمت شما ایم تا دیدبانی دیگر رو تقدیم حضورتون کنیم. همونطور که مستحضر هستید، برنامه دیدبان سعی در ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران عزیز داره و برای نید به حکمرانی خوب این برنامه رو تولید میکنیم که انشاءالله مورد توجه شما هم قرار بگیره. در همین راستا دعوت میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید تا از نظرات شما بتونیم استفاده بکنیم. در همین راستا از طریق شماره پیامک 30036 37 و تلفن گویای 27862098 میتونید ارتباط داشته باشید با برنامه دیدبان. اما در همین ابتدای برنامه، برای که یک طرح بحثی هم شکل بگیره، ازتون دعوت میکنم که یک بسته رو به اتفاق بشنویم و برگردیم برای اثرگیری گفتگو.
آقای دکتر احسان خاندوزی، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
اساساً عبارت بودجه شرکت های دولتی که ما به کار میاریم عبارت دقیقی نیست، به این معنا که ما برنامه سال مالی آینده شرکت ها رو با ضریب خطای بسیار بالا نسبت به اون چیزی که محقق میشه در دل اون پیوست شرکت دولتی میتونیم ملاحظه کنیم. این برنامه مالی برآوردی است که متاسفانه با میزان تحققش خیلی فاصله داره. این سالهای گذشته که اینطوری وقتی گزارش عمل کرد یا صورتهای مالی شرکت ها رو ملاحظه میکردیم، اونی که خیلی فاصله داره اون چیزی که محقق شده با اون چیزی که تو لایحه بودجه درج شده بود. ثانیاً اونا برنامه مالی است، یعنی اساساً بودجه به این معنا که درآمدی از منابع عمومی استفاده میکنن یا از مصارف عمومی، فقط یه بخش بسیار بسیار کوچکی از شرکت ها، حالا اونا که زیانده هستن کمک زیان میگیرن و امثال هم در واقع چون این وابستگی دارن. و همونطور که مطلع هستید، شما اگر 5 شرکت بزرگ رو از دل این لایحه بودجه که گفتم اسم درستش در واقع برنامه مالی یا برآورد مالی سایر شرکت هاست خارج بکنید، 70-80% در واقع این رقم فقط منوط هست به همین چند تا شرکتی، شرکت ملی نفت ایران و امثال هم، که خب اعداد اونها هم بزرگ دانش به یه دلایلی است و ما باید یه زمانی به این در واقع عبارت‌های غلط و بی‌معنا خاتمه بدیم، اسامی رو با مسما انتخاب بکنیم و صراحتاً اعلام بکنیم که اون چیزی که منتشر میشه بودجه شرکت دولتی نیست به هیچ وجه. بخش زیادی از اونها ارقام احتساب مضاعف یا دوبار شماری در داخلش وجود داره، اونها رو هم باید کسر بکنیم. و متاسفانه به جهت اینکه به قانون تجارت ما مجمع میتونه، یعنی شرکت ها در طول سال این اختیار رو دارن قانونن که ارقام درآمدی و هزینه دیگه رو در طول سال اضافه و کم بکنن به صورت مالی خودشون، این چیزی که مسبب میشه هیچ در واقع واقعیت قابل اتکایی برای سیاست گذاری در داخلش رؤیت نمیشه. که جالبش اینه، میایم مثلا تقسیم میکنیم بر جی دی پی، یک کسری میسازیم، میگیم آقا نسبت مثلا بودجه به جی دی پی ما اینگونه است، بنابراین مثلا 98